أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سیره اوغلائیه بود. قبل از این که وارد بحث اصلی بشیم که سیره اوغلا در موارد تشریع حکم اوغلائی هست، مطلبی مطرح شد و اون اینه که گاهی خود تعارف یک شیء در عرف عام یا در عرف خاص موضوع درست میکنه برای حکم شرعی. ما دیگه منتظر امضا نمیمونیم، میگیم خب موضوع حکم شرعی تعارف این فعل هست در بین اوغلا مطلقا یا در بین اهل بلد، و این موضوع است برای این حکم شرعی که در خطاب شرعی آمده است. حتی اگر این تعارف مستحدث باشه، مثال هایی برای این مطلب زده شده که دو مثال شما عرض کردیم. مثال سوم اینه که در رابطه با آلات قمار بحث شده که آیا معیار عالیت قمار عرف بلده، یعنی اگر یک چیزی در عرف بلد ما متعارف نیست که برد و باخت مالی با آن بکنند، ولی در عرف بلد دیگر متعارف هست که با آن برد و باخت مالی بکنن، آیا این میشه آلت القمار مطلقا یا تابع عرف هر بلدی هست؟ آی سیستانی فرمودن که در غیر نرد و شطرنج ما تابع عرف هر بلدی هستیم که هر بلدی حکم خودش را دارد. ولذا سوال میکنند بازی بلیارد، میگن اگر در عرف بلد شما متعارف هست با آن برد و باخت مالی بشه، سر پول بازی کنند، برای شما آلت قمار میشه بلیارد و برد و باخت و بازی با آن حتی بدون برد و باخت هم در عرف شما اشکال داره، اما در بلد دیگر که متعارف نیست با آن برد و باخت مالی بکنن، اونجا بازی بدون برد و باخت حلال، چون در اونجا آلت قمار نیست. در مورد نرد و شطرنج چون دلیل خاص داریم، نهی از نرد، نهی از شطرنج، ایشون تمسک میکنه به اطلاق این دلیل، میگه اگر احراز بشه در عرف جمیع بلدان از عالیت قمار خارج شده شطرنج، احراز بشه تا احراز نشه استصحاب عالیت قمار در آن جاری است. ولی اگر احراز شد در عرف جمیع بلدان، دیگه متعارف نیست که با شطرنج سر پول بازی کنند. اگر اینجور باشه، خب ظاهر دلیل نهی از شطرنج نهی از لعب به شطرنج است، به ما هو آلت القمار لا به ما هو هو. دیگه در جمیع بلدان از آلیت قمار خارج شده. البته این مخالف نظر کسانی است که مثل مرحوم آقای خویی معتقد بودند شطرنج به ما هو هو حرام است، چون دلیل خاص دارد. ولو در جمیع بلدان از آلیت قمار خارج بشه، این یک نظره. اما در مقابل این نظر آقای سیستانی فرمودن اگر در جمیع بلدان از آلیت قمار خارج بشه و اینو احراز کنیم، با توجه به اینکه ظهور نهی از لعب به شطرنج، لعب به شطرنج است به ما هو، نهی از لعب به شطرنج است به ما هو آلت القمار، خب دیگه اون وقت اشکال ندارد. اما انصراف نداره از اون فرضی که فی بعض البلدان آلت القمار است، فی بعض البلدان آلت القمار نیست. اینجا نه، حرام است لعب به شطرنج حتی در اون بلدانی که آلت القمار نباشد. البته ما خیلی این تفصیل برامون واضح نیست، اینها بحثایی است که نیاز داره در فقه بررسی بشه. اما طبق این مبنای آی سیستانی می‌بینید تعارف رهان، تعارف بردباخت مالی در هر بلدی موضوع شد برای حکم شرعی. بلیارد در قم آلت القمار است، اما فرض کنید چون قماربازهای قم که اونها بردباخت مالی می کنند با بلیارد، بقیه هم که بازی نمی کنند که متعارف در قم، پس بازی با بلیارد است به طور بردباخت مالی. مثال از می کنم و این چیز عجیبی هم هست، مثلا یک بازیست در قم، شروع کردیم سوار ماشین که شدیم شروع کردیم با همسفرمون اون وسائل بازی، مثلا فرض کنید که یا پاس، مثلا پاسور تو قم گفتن که برد و باخت مالی نمی کنن، شروع کردیم بازی کردن، اونقدر سرگرم شدیم که یه وقت گفتن که رسیدید به تهران و در تهران پاسور آلت قمار است، چون در اینجا بردباخت مالی میکنن. اون روحانی فرض کنید که کاروان میگه که فعلا پاسورا رو بگذارید تو ساک، انشالله هر وقت از تهران خارج شدیم رفتیم سمت کرج، اونجا هم مانعی ندارد چون اونجا بردباخت مالی نمیشه. این یه چیز عجیبیه. حالا دیگه بله، حالا اونم لباس شهرت که شما میفرمایید یه مثال دیگه یه برای همین. اون لباس شهرت عنوان خاصی نداره در فقه. حدک، حدک انسان حرام از خودش را حدک بکنه، ولذا قدیم میگفتن اگر یک روحانی لباس جندی بپوشه خودش را حد کرده است. اون تابع عنوان حد که حالا زمان جبهه، خب روحانیون بزرگی ما داشتیم که مرحوم آموزاده های تهرانی اون مظهر قدس و تقوا لباس جنگ میپوشید میرفت جبهه، هیچ کسی هم نمیگفت که شما هر صورت که لباس شهرت پوشیدی و کارت حرامه. این عنوان حدک هست اون، ولذا اصلا ما بحثش رو نکرد. خب بگذاریم. مثال چهارم راجع به آلات لحم. آقایون فرمودن که یک چیزی در یک زمانی آلت لحمه، بعد میشه آلت مشترکه، ولو به زحمات برادران فسقه و فجره، از بس با اون آلات لحم بازی کردن و یعنی ضرب آلات لحم کردن، نواختن آلات لحم را به کیفیت لحویه و غیر لحویه، دیگه مشترک شد. الان دیگه مثلا تار و تنبور شده آلت مشترکه. خب تا اون وقتی که آلت لحو بود حرام بود بیع و شرائش. بعضی ها میگفتن استعمالش هم حرام است مطلقا ولو به کیفیت غیر لحویه، ولی خب الان دیگه این توهم هست، یعنی این جای گفتنش هست که خیلی از این آلات دیگه آلات مشترکه شدن، هم به کیفیت لحویه نواخته میشن هم به کیفیت غیر لحویه، دیگه آلت لحو نیستن. آلت لحو که نشد بیع و شرائش جایزه، استعمالش به غیر کیفیت لحویه جایزه. خب این تعارف در یک زمانی، مثلا همین فرض کنید که تلویزیون در یک زمانی آقای خویی می‌فرمود آلت لهو است، خرید و فروشش حرام است، اما به مرور زمان خب خود مراجع هم تلویزیون خریدن بردن خونه هاشون، این از آلت لهو خارج شد به خاطر تعارف، خود تعارف موضوع سازی کرد. خب مثال پنجم هم بزنیم. مثال پنجم یه فرقی با این چهار مثال میکنه. مثال پنجم اینه، تعارف در عقد گاهی سبب شرط ارتکازی میشه. مثلا متعارف هست در ازدواج در شهرهای ما که داماد در زمان عقد بستگی حق وضع نداره و عروس هم حق نفقه نداره. میگه آقا داماد ما دیگه بالاخره با هم عقد بسته هستیم، خرج ما رو تو باید بدی. میگه نه، هر وقت اومدی منزل ما اون وقت ما هر شبت خدمتتون که خدمتتون هستیم از هر جهت، اما فعلا نفقه ما پدره. خب این خلاف اطلاقات ادله است دیگه، نفقه زوجه با زوج، زوجه هم وجوب تمکین داره از زوج، اما شرط ارتکازی درست شده به سبب تعارف. حالا ممکنه یواش یواش این شرط های ارتکازی از بین بره، کمون که در بعضی از بلدان شرط ارتکازی این نیست که در زمان عقد بستگی داماد حق تمکین ندارد، اونها از همون زمان عقد دیگه آزادن و عرف بلدشون همچون شرط ارتکازی ندارد. این تابع تعارف در هر بلدی هست، شرط ارتکازی به سبب این تعارف درست میشه. یک مثال دیگری هم که زده میشه خیار غبنه. خیار غبن بعضی ها مثل حضرت امام فرمودن حق کن اقلائیون، این میشه سیره اقلائیه تشریعیه. این بحثی است که محور بحث ما هست. اما برخی مثل مرحوم نائینی و آقای خویی بفرمان نه، خیار قبل حق اقلائی نیست، شرط ارتکازی است، این تابع تعارف در بلد هست. اگر متعارف در یک بلدی این باشه که شرط خیار قبل نمی کنن. اصلا یا شرط خیار قبل نمی کنن به هیچ وجه، یا شرط عرش القبل می کنن. تو بعضی از معاملات ممکنه متعارف اینجور بشه که شرط میکنن عرش القبل را نه خیار قبل را. بخواییم تابع تعارف هست. فعلا در بلد ما شرط ارتکازی خیار قبله، ولی اگر تعارف عوض شد یا در یک محیط دیگری همچو تعارفی نبود، مثل اینکه آقای سیستانی راجع به بلادی که اهل سنت در اونجا غالبن که منکر خیار قبلن، خب این بحث رو دارن که در اونجا ممکن است بگیم شرط ارتکازی بر ثبوت خیار قبل نیست، چون شیعه یک اقلیتی است در این جامعه، ظهور بیع در این جامعه بر شرط خیار قبل نیست. اگر همچو فرضی شد خب طبعا موضوع عوض میشه. این مثال پنجم با اون چهار مثال فرق میکنه. فرقش اینه که اون چهار مثال موضوع ثبوتی برای حکم شرعی درست میکرد، مکلف مجبور بود تابع این حکم شرعی باشد، چون موضوع محقق بود حکم تابع موضوعش هست. اما در این مثال پنجم، این مثال پنجم تعارف ظهور درست کرد برای عقد در این شرط ارتکازی. خب من می توانم با نصب قرینه خاصه جلوی ظهور عقد را در این شرط ارتکازی بگیرم. این مثال پنجم خوبیش اینه، میتونم بگم با اسقاط کافه خیارات حتی خیار قبل، چون اگر نسب قرینه بکنم بر خلاف خیار قبل که دیگه اون تعارف سبب ظهور اطلاقی این عقد در شرط ارتکازی خیار القبل دیگه نمیشه. و اون هم مثال پنجم همین بود دیگه، شرط ارتکازی بود چه در خیار قبل چه در مورد همون نکاح، شرط ارتکازی سقوط حق التمکین و سقوط حق النفقه، اینها همش در زیر مجموعه مثال پنجم زده شد دیگه. خوبیش اینه که مکلف میتونه با نصب قرینه برخلاف جلوی انعقاد موضوع را برای المؤمنون عند شروطهم بگیره. خب این مثال هایی بود که تعارف سبب تحقق موضوع حکم شرعی شد و اصلا دیگه نیاز به رد و بحث از عدم و رد و امضا و اینها ما نداریم. یک مطلبی هم هست، اون رو هم عرض کنیم قبل از بحث از سیره اقلائیه تشریعیه، و اون اینه ظهور خطاب شدیداً تحت تأثیر نکاتی است که در ذهن عرف هست، ولذا از اون نکات تعبیر میکنن به قرینه حالیه متصله. مثلا روایت میگه لا عجیز و فی الهلال الا شهادت عدلین، حالا دو تا عادلن ولی کثیر السهو غیر ضابط. خب نکته حجیت شهادت عدلین این هست که همون ثقه برای تأکید بیشتر گفتن باید عادل هم باشه. حالا اگر عادل بود ولی ثقه نبود به خاطر کثرت خطا، خب اون نکته عقلائیه کاشفیت شهادت عدلین از واقع مختل میشه و لذا انصراف پیدا میکنه دلیل اعتبار شهادت عدلین به عدلین ضابطین. این نکات لازم نیست در حد سیرت العقلاء باشند. خوب دقت کنید، تو تعابیر گاهی دقت نمیشه، نه این نکات ممکنه حتی نکات ظنیه باشند، مناسبات حکم و موضوع باشند که در حد سیره عقلائیه نیست، در حد استبعاد عقلائی است، ولیکن موجب انصراف خطاب میشه و گاهی موجب توسعه در خطاب میشه. مثلا عرف وقتی میشنود که رجل شک بین الثلاث و الاربع قال یبنی علی الاربع، نکات عرفیه میگه این حکم تناسب نداره با ذکوریت، این حکم تناسب داره با مکلف بودن، اما از این که مرد باشد یا زن، ولذا ظهور رجلان میشه در مثال، ظهور در مثالیت پیدا میکنه، ای انسانون. این الغاء خصوصیت ها ناشی از همین جهت است که نکات عرفیه و عقلائیه در مناسبات حکم و موضوع موجب میشه عرف از یک خطابی یک معنای اوسعی بفهمه و اون قیود در خطاب را حمله بر مثالیت بکنه. خب در اخذ علم در خطاب هم همین آقایون گفتن فکلوا واشربوا تا یتبین لکم الخیط الابیض، فرمودن که مناسبت حکم و موضوع اینه که علم به ما هو طریق محض اخذ شده و لذا وجوب امساک واقعا از زمان طلوع فجر واقعی است، نه از زمان علم شما به طلوع فجر. و لذا اگر کسی قبل از علم به طلوع فجر سحری خورد بعد فهمید که طلوع فجر شده بوده اون وقتی که او سحری خورده، روزش باطله. بله نص خاص داریم که اگر قام فنظر الى افق السماء فلم یر شیئا، نه نظر الى الساعه، نه استمع الرادیو و تلویزیون فلم یسمع الاذان، نه قام فنظر الى السماء ولم ير شيئا، اینجا اگر سحری خورد بعد کشف خلاف شد قضا نداره و الا در غیر این صورت مقتضای قاعده اینه که قضا داره. خب این مناسبت حکم و موضوعه که تبین را از ظهور در موضوعیت انداخ و حملش کرد عرف بر طریقیت محضه. یه نکته اینجا عرض کنم بعد وارد بحث سیره عقلائیه تشریعیه بشیم و اونه که اخیراً بعضی از نویسندگان که اطلاعات ناقصی دارن از فقه، اینا آمدن مطرح کردن که همونطور که ارتکازات عقلایی معاصر با زمان شارع به مثابه قرینه متصل است و مانع از انعقاد ظهوره، در اون خطابات ارتکازات عقلاییه مستحدثه هم اینها مانع از ظهور اون خطابات هست بقاءً. مثلا احکامی که الان در ارتکاز عرف ناپسند است، مثل بردهداری در اسلام، خب فقها دیگه از مسلمات فقه دیگه که در جنگ مشروع میشه استرقاق کرد کفار را، این مشهور که میگن ابتدا به ساکن هم میشه استرقاق کرد، ولی اونی که مسلم است در جنگ مشروع میشود استرقاق کرد کفار را. خب الان زمان عقلایی بود، یعنی قبل عقلایی نداشت، ولی الان به خاطر اینکه فرهنگ سازی شده و تمدن بشری پیشرفت کرده، خب یک حالت بدبینی دارن نسبت به این احکام. نام ناشی نیست از اینکه اینا استکبار جهانیان، نه، به ما هم عقلا تحمل نمی کنند که بردهداری ما داشته باشیم، یا برخی از احکام مثل قتل مرتد به خاطر یک حرف اعدام کنیم یکی رو که میگه من اسلام رو قبول ندارم، بگیم تو محکوم به اعدامی. خب الان نمیپذیرن اکثر جوامع پیشرفته، خب این واقعیت رو ما قبول داریم، ما منکر نیستیم. یا احکامی که راجع به زن هست، شهادت زن در غیر اموال که هیچ، اصلا حرفشو نزن، 4 شاهد عادله، 4 شاهده عادله اگر پیدا بشه، حتما هم پیدا میشه، اینها بیان بگن که ما دیدیم زید عمرو رو کشت، قاضی نمیتونه حکم بکنه. اما در اموال اونجا بله، 4 شاهده عادله جای 2 شاهده عادل میشینه، وستشهدو شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجلن و امرأتان ممن ترغون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. بعضی از مؤممین ما میان خودشونو میبازن، بله این مربوط بوده به اون زمانی که زنها خانه نشین بودن، تحصیلات نداشتن، اون زمان اینجور بوده، الان دیگه نه، الان زنها درس میخونن، استعدادشون کمتر از مردها نیست، این حکم الان دیگه نیست. دیدم یک آقایی گفته که بله اسلام دیده که این زنها با استعدادن، حیفه که وقتشون تو این دادگاه ها صرف بشه، هی بیان شهادت بدن، گفته شما برید درس بخونید. خب یا مثلا عاقله، دیه عاقله، خب یک زمانی خیلی منطقی بود، الان میگه که بابا قتل خطایی، خیلی از این راننده ها قتلشون خطای محضه دیگه، خیلی هاشون نه عمد نه شبه عمد، بیاییم بگیم فامیل های پدری که اصلا سالی یک بار هم دیگر رو نمیبینن، اینها باید بیان جمع بشن. فرض کنید بیمه هم نیست این راننده، جمع بشن فامیل های پدری بیان دیه این آقا رو بدن. حالا این آقا چه خدمتی به اونا کرده؟ حالا خیلی اگر هنر کرده باشه تو مراسم عروسی اونها یک شیرنی هم، یک کیلو شیرنی هم خریده برده، حالا بیان اینا میلیون ها تومان روی هم بگذارن دیه او رو بدن. خب بازم میگه الان اغلا نمی پسندند. یک آقایی گفت من شرمم میاد که بگن اسلام در اسلام دیه بر عاقل است. خب میگه که آقا بیاییم بگیم اطلاق این خطابات شرعیه مقید میشه بقاءً، یعنی اطلاق زمانیش قید میخوره به این ارتکاز عقلایی برخلاف. این حرف ابتداعاً که خیلی واضح البطلانه، چون اونی که متکلم ظاهر حال عقلاییشه اینی که اونی رو قصد میکنه که مخاطبین در زمان صدور خطاب میفهمن و اون زمان از این خطاب همون معنایی رو میفهمیدن که معنای لغوی آن هست. هیچ عرفی از آیه فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان این حرفا رو نمیفهمه که بله مگر این که ارتکاز عقلا این امر این حکم ما را تقبیح کند، همچون چیزی نمیفهمن در زمان صدور خطاب. و این که ما بیایم بگیم یک قید لبی کلی داره هر خطابی و اونه که مثلا نظام عبید و اما مشروع ما لم یکن مخالفا لارتکاز عقلایی، به نحو قضیه حقیقیه نه به نحو قضیه خارجی که بگیم که در اون زمان که موضوع نداشت ارتکاز عقلایی که تقوی نمی کرد نظام بردهداری را، نه به نحو قضیه حقیقیه شبیه اونی که در باب تزاهم میگن که قید لبی داره به نحو قضیه حقیقیه که هر تکلیفی مقید است لبن به معلم تصرف قدرتک فی واجب اهم او مساوین، به نحو قضیه حقیقیه این قید لبی هست. اینجا هم گفته بشه که قید لبی به نحو قضیه حقیقیه هست، چون اسلام دینی است که خب با عقلا تعامل می کرده و لیثیروا لهم دفائن العقول، پیامبران آمدند که دفائن عقول را اثاره کنند. وقت این قید لبیش اینه که اگر یک جایی بر خلاف عقل جمعی بشر بود بقاءً یک حکمی این قید لبی بخوره. خب همچو چیزی که درست نیست، همچو قید لبی ما نداریم، قطعا اینطور نیست. مثلا شما فرض کنید که عرف در اون زمان از این که فرمود اهل فنکهو ما تا ولکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، آیا عرف میفهمید که اجازه دارد چهار زن بگیرد مطلقا، یا میفهمید اجازه دارد چهار زن بگیرد مگر یک زمانی که عرف و عقل جمعی این را توهین بزن بداند؟ حرفانی گیر کردید نمیتونید حل کنید، چرا با دین خدا بازی میکنید؟ اطلاق داره اینها. ولذا ما طبق این اطلاقات البته نمیگیم حکم خدا این است، ما علم غیب نداریم اما اطلاق و عموم تکلیف این رو اقتضا میکنه، مثل بقیه اطلاقات و عمومات هیچ اصراری هم نداریم بگیم دین خدا این است، اما حجت ما داریم بر این که این گونه عمل کنیم. بله، ما باید بشینیم تابع تبلیغات غرب باشیم، یک روز این حکم رو مسخره میکنن، غیر انسانی میدونن، یک روز حکم دیگر رو غیر انسانی میدونن. خب قطعا وجود نداره وقتی میگه که کسی که قتل خطایی مرتکب شد عصبه ابی، لفظ عاقلم نیست تو روایت، لفظ عاقلم تو همه روایات نیست. تا بگید عاقله معنای لغویش اینه که اون قبیله‌ای که تعقلو جلوی افراد قبیله را میگیرن و نمیگذارن اونها جرم مرتکب بشوند. خب این لفظ عاقله ممکنه به این معنا از این جا ناشی شده باشه، ولی روایات دیه بر عاقل از لفظ عاقلم در برخی از روایات معتبرش نیست، دیه بر فامیل های پدری است، اطلاق داره. حالا اومد طرف بیمه نشد، به چه دلیل فقهی ما بگیم فامیل های پدری نباید دیه بدن؟ دین خدا اینه، دینش رو هم خدا دست ما نداده که ما هر روز یک گوشش رو بزنیم و آخرش بشه یک دینی که خدا هم نافرید، این که نمیشه. خب بگذاریم، نخیر. بله ببینید، یه لحظه اجازه بدید، گاهی شرایط عوض میشه، مثلا موضوع فرق میکنه، مثل حیازت مباهات. یک زمانی حیازت مباهات با این وسایل ابتدایی بوده، الان میان با وسایل پیشرفته، فرض کنید که بخش های زیادی رو از جنگل با اره های برقی درخت رو میبرن، سوار ماشین های بزرگ میکنن و به اسم حیازت مباهات. خب این حیازت مباهات کجا؟ اون حیازت مباهات زمان شارع کجا که با یک عرض شود خدمت که تبر می آمد فوقش بتونه یک درخت رو تا شب اگر بتونه ببره و ببره، یا مثلا چاه نفت الان استخراج میکنن، این کجا با اون حیازت مباهات زمان شارع کجا؟ ولی این موضوع دوتاست و در سیره شناسی هم باید ببینیم سیره عقلا بر حیازت مباهات اینقدر گسترده است که شامل حیازت مباهات به آلات حدیثه بشه یا نشه، اینو من قبول دارم. اما همون موضوع فرهنگ عوض شده، ما بگیم حکم خدا عوض میشه، حکم خدا تابع احواء مردمه. خب این همه آیات میگه ولئن اتبعت اهواءهم چی؟ اگر تو تابع احواء مردم بشی، خب این مالک از نکه ازن لمن از ظالمین، موضوع عوض نشده. بابا زن میخواد بره زن دوم بگیره، کجا موضوع عوض مثلا؟ یا همین. خب به هر حال اینها تمام، پس ارتکازات عقلایی لازم نیست در مقید بودن خطابات، نه کمتر از ارتکاز هم کافی است. نکات عقلایی مناسبات حکم موضوع ولو به حد ظن معتبر نرسد، اما این میتونه مانع از اطلاقات و عمومات بشه به شرط این که معاصر باشه با زمان شارع و احراز کنیم معاصر بوده. خب این راجع به این بحث انشاءالله ادامه بحث فردا.